میترسیم. خب نکته ای داشت، البته دو تا چیز میخوام بگم درباره این پیامک کوتاه شما. یکی این که ما معمولا از سوسک نمیترسیم، یعنی که مشمئز میشیم از اون تصوری که از سوسک داریم. یعنی گویی شما مثلا خیلی ممکنه بگن ما از سوسک میترسیم، آخه سوسک به اون کوچولویی که خیلی هم ساده میشه از بینش برد چه ترسی داره؟ ترس حقیقی به خاطر ذهنیت و تصوریه که ما از سوسک داریم، که این رفته تون آلودگی و فاضلاب و کثافات و اینا بوده، حالا اومده داره میاد به جون ما این آلودگی ها رو بیاره. این تصور بزرگ از سوسک یه چیزی میسازه منزه فیل. اون وقتی که ازش فرار میکنیم میپریم رو مبل و اینا، حالا دوستانی که این کارا رو میکنن میخوام بگم این به خاطر اون تصور است. یه نکته دیگه هم هست که بعد از یه فاصله به شما میگم درباره له کردن شخصیت دیگران.
یه دو سال از ترس اینکه خانواده و خانمم رو از دست ندم مدارا کردم، ولی الان یک سال خانمم درخواست متارکه داره. آمد دخترم از آنچه می ترسیدم. 59 ساله هستم از خانه پدری بسبور محمد کاظمی.
درباره مسئله له کردن شخصیت دیگران، یه آقای معلمی سر کلاس یه 100,000 تومانی در میاره به بچه ها نشون میده، میگه بچه ها این چقدر میارزه؟ همه میگن 100,000 تومان. بعد مچالش میکنه و دوباره نشونه بچه ها میده، میگه این چقدر میارزه؟ میگن 100,000 تومان. بعد اسکناس رو میذاره زیر پا، شروع میکنه به لگد کوب کردن، له میکنه و خلاصه زیر پا لگد کوب میکنه، میگه بچه ها این اسکناس حالا چقدر میارزه؟ میگن همون 100,000 تومان. یه درس مهمه. خیلی وقتا میگه بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم که شخصیت دیگرانو داریم له میکنیم، در حالی که اونا همون قدی که هستن میارزن، مثل اون اسکناس 100,000 تومانی. ما هستیم که داریم ارزش خودمون رو با این رفتار کم میکنیم.
من تا اونجایی که میدونم از چیزی نمیترسم، ولی چند وقت پیش رفته بودم توی روستا، تنها توی یه خونه روستایی که داریم اونجا بودیم، داشتم یه کارایی میکردم که یه یهو بعد قطع شد و از قضا چند شب قبلشم یه فیلم وحشتناکی من دیده بودم. هر کاری کردم، یعنی اتصالی کرده بود برق، هر کاری کردم نتونستم برقا وصل کنم و ناگهان یاد این فیلمی که دیده بودم دادم و واقعا یه او انگار آب یخ ریختم، بدنم یخ کرد از شدت و ترس، ولی خب با توکل به خدا و یه شجاعت که به خودم دادم به ترسم غلبه کردم و تموم شد همه چیز. خب همش گذراست و واقعا دلیلی نداره آدم بخواد به ترسه وقتی خدا وجود داره و همه چیز به فرمان خدا. با تشکر، محمد عطی هستم، راننده کامیون از اصفهان. خدا نگهدار.
به دلم افتاده که بر میگندی روز، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز. اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطرهات از توی سرم. تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو. توی قلب من بدون اینو فقط همیشه جای توه، فقط برای تو بار توی من خیلی وقتی که دیدن تو با خنده های تو عشق من توی تو که یه نفر دلت حریف منه من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه من که بای تو بایستادم همه جور تو تهش با دلم یه تنه
عشق من تویی با صدای رضا صادقی تقدیم شد به شما. دوستی پیامک فرستادن شما که همراهان همیشگی راه شب رو نمیشناسین چرا اسم میبرین؟ به من گفتن انتقاد درستی هم هست، من نمیشناسم، ولی ایمان عزیز خودش نوشته بود که همراه همیشگی ماست، منم اعتماد بهش کردم. مثل میثم نجفی که الان سلام کردن از کاشان، نوشتن همراه همیشگی شما هستم. خیلی متشکرم از اینکه اینقدر با حساسیت، اینقدر با دقت و لطف برنامه رو دنبال میکنید، حتی روی کلمات حساس هستین، خیلی ممنون. اما دوستان درباره ترس با شما صحبت کردیم، فرصت خیلی کوتاهیه که به شما این کتاب بترس ولی انجام بده رو معرفی بکنم. عنوان کتاب هست Feel the Fear and Do It Anyway، یعنی ترس رو احساس کن ولی هر جور میتونی انجامش بده. ترجمه شده به این سرنامه، بترس ولی انجام بده، با سرنامه فرعی چگونه هر مشکلی رو از سر راهتون بردارین و تصمیم بدون باخت. در پیش گفتار هم آمده، همونطور که دوستان اشاره کرده بودن، حتی در تعالیم دینی وعده خداوند این است که ما میتونیم بر ترس چیره بشیم. کافیه که در لحظه های سرنوشت ساز تصمیم گیری اعتماد به خدا رو جایگزین اعتماد به خودمون بکنیم، از اعتماد و حضور خدا در درون پر بشیم و اجازه بدیم قدرت خدا درون ما جاری بشه. مهم اینه که به هنگام روبروی با ترس، این روباه کوچک ترس رو بشناسیم و اون رو به خوبی از پا دراریم. میتونید این کتاب بترس ولی انجام بده که شامل تمرین هایی که چگونه ما تمرین کنیم به ترس هامون، بر ترس هامون غلبه کنیم، نوشته ایست از خانم دکتر سوزان جفرز، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های روانشناسی در دنیاست، بر اساس سمینارهایی که و سخنرانی‌هایی که ایشان برگزار کرده در سراسر جهان. ترس را احساس می‌کنیم، اما ترس را تبدیل می‌کنیم به یک انرژی مثبت مؤثر در جهت اهدافمون، نه در برخلافش یا نه به عنوان یک ترمز. خیلی از شما ممنونم، تجربه لذت بخشی بود که امشب همراه شما بودیم در این راه شب. عبدالله علایی تهیه کننده بود، صادق میرزایی صدا بردار خوب ما، سهیل مسچی دستیار تهیه بود و مصطفی طالبیان هماهنگی. از شما که یکایک با ما همراه بودید سپاسگزارم. با یک شعر این برنامه رو هم به پایان میبرم. شد که من پروانه باغ رویاهای تو باشم، اگر نمیخواستی بچسبانیم به گنجینه آرزوهای دست یافتت. میشد که تو شهسوار رویاهای من باشی، اگر نمیخواستم محبوست کنم در کاخ توقعات بر نیامدم. میشد که ما تصویر زیبای عشقی بی تمام باشیم بر دیوار ناممکنها، اگر یاد گرفته بودیم عاشقی را. فرقی نداشت دیشب و امشب برای من، جز آن که در نبود تو یک شب اضافه شد. شب بخیر و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نیشابی،
فرخنده نیشابی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلوانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدایی که بزرگ و مهربان است و هر آنچه که داریم از لطف و کرم اوست. خانم ها آقایان، به شما سلام می کنم. از رادیو ایران، برنامه سری در تاریخ معاصر ایران، در کنار شما هستیم. آرزو می کنیم که اوقات و لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ما هم بتونیم اوقات بهتر و مناسب تری رو براتون فراهم بکنیم. دوستان و یاران همراه، شما رادیو ایران و برنامه سری در تاریخ معاصر ایران رو میشنوید با موضوع مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا مرکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه‌مون امروز آقای دکتر عباس عربی هستند. آقای دکتر، به شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم و در خدمت شما هستیم.
ممنونم از دعوتتون. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، عوامل محترم این برنامه و همچنین شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو ایران، در خدمت هستم.
ممنونم آقای دکتر. باز هم در تاریخ معاصرمون میخوایم به مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا مرکم خان و مستشار الدوله بپردازیم. سوال اولم رو اینگونه آغاز میکنم که درباره زندگی و بیوگرافی میرزا مرکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشار الدوله برای ما و شنونده همون صحبت کنیم.
بسیار عالی. به زندگی نامه این دو فرد وقتی نگاه میکنیم میبینیم که زمانی که اینها به عنوان تحصیل کردگان و پیشگامان منور الفکری در ایران به غرب میرن، با یک سری آموزه ها و با یک سری در واقع ایزم های غربی اینا به نوعی آشنا میشن.
بله.
میرزا مرکم خان که خودش در دستگاه بوروکراتیک و اون دستگاه کاری میرزا حسین خان سپهسالار هست، در این مقطع سفیر میشه و چه در انگلستان و چه در ایتالیا و کلن در فرنگ با یک سری آموزه ها آشنا میشه.
بله.
مهمترین آموزه هایی که در اونجا باهاش آشنا میشه کسانی مثل فرانسوا ولتر، کسانی مثل ژان ژاک روسو، آدم هایی مثل در واقع توماس هابس و همچنین جان لاک. این متفکرین فرانسوی و انگلیسی. بله. و همچنین باید به اصحاب دایره المعارف در فرانسه هم اشاره بکنیم که اینها جان لاک و هابس به عنوان کسانی هستند که اندیشه هاشون در پدید آمدن لیبرالیسم و طرز تفکر جدید بسیار نقش داشته و همینها الهام بخش آدم هایی که
مانند میرزا مرکم خان میشه.
میرزا مرکم خان و قبلش کسانی که انقلاب کبیر فرانسه رو رقم زدن.
بله.
مثل ژان ژاک روسو و اونها بودن که در غرب اولین بار اومدن مفهوم حکومت قانون و مشروط شدن قدرت پادشاه رو به نوعی بیان کردن.
بله.
و همچنین اصل تفکیک قوا. بعد البته به مونتسکیو هم، شارل دو مونتسکیو هم اشاره بکنیم که این متفکران الهام بخش این روشنفکران ما بودن.
بله.
خب به همین خاطره که اینها میان با اون آموزه هایی که از اونها اخذ کردن میان و تفکرات خودشون رو بیان میکنن. رساله هایی که میرزا مرکم خان مینویسه و به طور خاص اصلا اسم روزنامه، روزنامه قانون، روزنامه‌ای که تعب میکنه، دیگه داره صحبت از کنستیتوسیون میشه، داره صحبت از مشروط شدن قدرت، صحبت از قانون میشه، صحبت از قانون موضوعه میشه و این زمزمه ها در کشور پدید میاد. همچنین در مورد میرزا یوسف خان باید اشاره بکنیم.
میرزا یوسف خان مستشار
مستشار دوله که اون هم در این مقطع میاد رساله یک کلمه رو می نویسه، باز اون هم به نوعی کسی هست که اون آموزش هاشو و اون آموخته هاشو در غرب کسب کرده، اونجا با یک سری در واقع مباحث آشنا شده، با همین متفکرینی که عرض کردم آشنا شده و بعد اون رساله یک کلمه رو می نویسه و مقصود و مرادش از یک کلمه همون کلمه قانون هست.
قانون هست
که میان و این کتاب ها رو مطالعه کردن، یعنی مثلا روح القوانین مونتسکیو رو اینها اومدن خوندن،
قراردادهای اجتماعی ژان ژاک روسو
رو خوندن، به نوعی اصل تفکیک قوا رو که جان لاک مطرح میکنه ولی تبلورش رو ما در فلاسفه انقلاب کبیر فرانسه بیشتر میبینیم به طور خاص روسو، اینها با اون آشنا هستن که میان صحبت میکنن، صحبت از کلوپ سیاسی میکنن. کلوپ سیاسی یعنی چی؟ کلوپ سیاسی یعنی همون حزب، یعنی این الان ما حزب برای ما جا افتاده، اون موقع کلاب یا همون کلوپ سیاسی که اینها ترجمه میکنن مقصود و مرادشون به نوعی حزب هست و به دنبال این هستن، به دنبال این هم هستن که خود دربار قاجار و خود ناصرالدین شاه رو هم با این مفاهیم
آشنا
بکنن از طریق اون نوشته هایی که دارن.
شما شنوندگان محترم، با شما هستیم با ادامه برنامه سری در تاریخ معاصر ایران و موضوع برنامه امروز که مفهوم حکومت قانون در اندیشه میرزا مرکم خان و میرزا یوسف خان مستشار الدوله است. کارشناس برنامه ما آقای دکتر عباس عربی هستند. آقای دکتر عربی، اشاره‌ای داشتید به زندگی نامی میرزا مرکم خان ناظم الدوله و فرازهایی از زندگی مستشار الدوله و اینکه سیاستمدارانی بودن، روزنامه نویس بودن، رساله های نوشته بودن. عرض کنم که خودشون جز سفیرانی بودن که در اروپا زندگی کرده بودن، تفکراتشون رو از افرادی مثل ولتر و ژان ژاک روسو و ژان لاک و دیگر اندیشمندان اروپایی به خصوص فرانسوی ها گرفته بودن. سوال دوم بنده در این خصوص خواهد بود که مفهوم و مقصود افرادی مثل میرزا مرکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشار الدوله از حکومت قانون چی بود؟ اصلا این در واقع دو اندیشمند دوره قاجار به خصوص دوره ناصری و مظفری چرا باید به مفهومی مثل حکومت قانون بیشتر بپردازن؟
یه دلیلش اون احساس نیازی هست که این دوتا متفکر داشتن، اما با دو نگاه تقریبا میشه گفت متفاوت و دو راه متفاوت. میرزا مرکم خان یه مقداری نگاهش به تاریخ ایران، نگاهش به مذهب یه مقداری پررنگتر هست.
بله.
و به دنبال این هست آموزه‌های غربی که اخذ کرده رو با مفاهیم ایرانی و مفاهیم دینی یه مقداری با هم مطابقت بده و تطابق بده و بعد مصداق‌های از اون رو در مثلا دین بخواد بیاد پیدا بکنه، که این رو در شماره‌های مختلف روزنامه قانون و همچنین رساله هایی که تب کرده و چاپ کرده ما میتونیم ببینیم.
میگن رساله هاش آقای دکتر 6 حوزه بوده.
بله.
رساله های میرزا مرکم خان، چون خودش هم جزو نویسنده های پرکار بوده، اشاره داشته باشیم به نظرتون به عناوین؟
حتما. بله بله، رساله ها که حالا توی دوران جدید معمولا این رساله های پراکنده رو جمع میکنن و در قالب، در یک قالب چاپ میکنن و قابل دسترس هست. بله، رساله ها نشان دهنده تغییر ذهنی میرزا مرکم خان هم هست، از اون شروع به کارش که همون رساله غیبی باشه تا رساله های
مربوط به سیاست و اقتصاد.
بله،
و اجتماع.
بله،
و حتی رساله‌ای در الفبای جدید داره و متاسفانه
تغییر خط و اینها. بله، که اصلا روشنفکران دوره قاجار به یه همچین مسائلی اعتقاد داشتن.
و اما نکته انحرافیش فکر میکنم بیشتر اون بحث رساله است که مربوط به فراموشخانه یا همون فراماسونری داره، درسته آقای دکتر؟
خب میرزا مرکم خان اینها
چون مؤسس لوژ فراماسونری داره.
بله، مؤسس فراموشخانه هم هست. باید به این نکته اشاره بکنیم که در این نگاهشون به غرب بعضن یک افراطی داشتن و بعضن یک الگوبرداری صرف هم داشتن. درسته من گفتم یه نگاهی ناظر بر دین و ایرانیت این آدم داره، اما یک سری تقلیدهایی رو هم انجام میده که اون ناظر بر فرهنگ و تمدن ایرانی نیست.
بله.
و یکیش همون فراموشخانه است که با این کارشون در واقع میخوان بیان. و حالا این آدم که جزو پیشگامان این اندیشه هست، اون هم میخواد بیاد و در ایران همین کار رو به نوعی تکرار بکنه و همین کار رو راه اندازی بکنه با همون بحث فراموش خانه.
بله، یعنی بی کم و کاست میخواد اون تمدن غربی رو بیاره و در ایران ایرانیزش بکنه و در واقع به نوعی بومیش بکنه.
بله،
جوابم نمیده با
بله
توجه
خب قاعدتاً
حالا فرهنگ، اندیشه، مسائل مذهبی و اعتقادات مردم عزیز ما ایران جواب هم نمیده، حالا چه در دوره خودش و چه در دوره های بعد از خودش.
حتما همینطوره، به این خاطر که قیاس گرفتن دوتا تمدن با یکدیگر و این خلط در واقع باعث میشه که نه این کامل بشه و نه اون کامل بشه.
درست.
یعنی نه این تمام نه. میدونید بحث اینه که ما باید هر اون چه که یک سری ابزارهایی وارد کشور میشه و ما باید ببینیم این ابزارها وقتی وارد کشور میشه ما این چیزهایی که میخواییم باش این ابزارها رو استفاده بکنیم مناسب اون هست یا نه. ولی متاسفانه مسائل رو در نه صرفا میرزا ملکم خان، در خیلی از روشنفکران دیگه هم میبینیم و اینه که به طور کلی چه جهت مثبت و چه جهت منفی کار یک مورخ این هست که هر دو وجه رو با هم ببینه.
بله. شما شنوندگان محترم رادیو ایران، خانم ها آقایانی که برنامه سیری در تاریخ معاصر ایران رو در یکی دیگر از روزهای خوب کشورمون میشنوید، امیدوارم که تا این لحظه برنامه ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر عباس عربی هستیم. آقای دکتر، برای ما اشاره داشتید به مفهوم و مقصود میرزا ملکم خان از حکومت قانون و اشاره ای هم شد به حالا کارهایی که کرده و به نوعی حالا دنباله تجدد خواهی در ایران رو میگیره، جز افراد پیشرو بوده، ولی متاسفانه به خاطر اقتباس بیکم و کاسش از تمدن غربی به بنبست در واقع میخوره و نمیتونه اون اندیشه های آزادی خواهی رو در واقع در ایران به نوعی آنچه رو که از اروپایی‌ها فرا گرفته در ایران بومی بکنه. در این خصوص اگر بخوایم در مورد شخصیت میرزا یوسف خان مستشار دوله هم با توجه به اون رساله یک کلمه که نوشته و میگن ایشون به نوعی جز اولین آثار آزادی خواهی بوده و پیشنویس قانون اساسی هم به نوعی ایشون نوشته، اگه بخوایم در مورد شخصیت مستشار دوله صحبت کنیم چه صحبت ها و رهاوردی برای ما دارید؟
در بخش قبلی عرایزم اشاره کردم که اینها یک مفهوم اما با دو تا شیوه تعقیب میکردن. یه مقداری ما در میرزا ملکم خان اون اشاره به در واقع دیانت و ایران بیشتره و این
اشاره فرمودید
قصد تطبیق رو بیشتر داره. میرزا یوسف خان مستشار دوله که اون رساله یک کلمه رو به رشته تحریر در میاره و اشاره کردید در خارج از کشور این اندیشه هاش بارور میشه و اونجا هست که با این مفاهیم آشنا شده، یه مقداری نگاهش نگاه رادیکالتر و نگاه غربیتری هست به مفهوم قانون،
یعنی بیشتر تحت تأثیر اون فرهنگ و اون اندیشه و اون منشا قرار گرفته.
بله، آثار فلاسفه غربی رو که خونده بیشتر به دنبال این هست که در اونجا بیاد و در همون کتاب رساله یک کلمه ما بازتاب بیشتری از مفهوم قانون، قانونی که در غرب ساری